بنی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، سایبان عشق بود دست مهربان تو.
ساعت 8، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
ورود مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران، گفتگو و دیدار رافائل گروسی امروز با مقامات کشورمان. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به زاویه جنوبی بیروت، آواره شدن بیش از 1,400,000 نفر در لبنان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی. در بخش ورزشی، سفارای ملی پوشان فوتبال ایران و کره شمالی امروز ساعت 15:30 و در پیک بامدادی از درصد بالای مرگ و میر جاده‌ای در ایران نسبت به میانگین جهانی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 24 آبان ماه 1403 از رادیو ایران. دیدارهای رسمی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات کشورمان امروز آغاز می‌شود. رافائل گروسی دیشب در صدر هیئتی وارد تهران شد و پس از ورود به فرودگاه مهرآباد مورد استقبال رسمی بهروز کمالوندی، معاون سازمان انرژی اتمی قرار گرفت. سخنگوی دولت سفر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران را در چارچوب تعاملات ایران و آژانس ارزیابی کرد.
موضوع تعاملاتی هست که ایران با سازمان انرژی اتمی داره و تأکید بر صلح‌آمیز بودن کاربردهای انرژی اتمی ایران، همونجوری که همه عزیزان میدونن، در حوزه‌های دارو، کشاورزی، موضوعات صنعتی، موضوعاتی هستش که انرژی اتمی خیلی کمک میکنه به حوزه های صنعت این موضوعات و طبیعتاً راجع به موضوعات کلی در این حوزه آقای گروسی صحبت هایی رو خواهند داشت.
افزایش بهره‌مندی از انرژی‌های تجدیدپذیر رویکرد دولت 14، وزیر نیرو در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث نیروگاه خورشیدی 200 مگاواتی شهرستان بهمهان گفت در روزهای اخیر حدود 3% کسری انرژی را در کشور تجربه کردیم و همین موضوع باعث تغییر رویکرد ما از انرژی‌های سنتی به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر است. آقای علی آبادی:
در حال حاضر حدود 1300 مگاوات از مجموع 92000 مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه کشور که اهم هست از نیروگاه اتمی و نیروگاه آبی و حرارتی و خورشیدی، یه چیزی در همین حدود 1300 مگاوات درس کردم که ما بهره‌مند هستیم که بخوام این عدد رو به چند برابر افزایش بدیم. این برنامه که حالا من فکر میکنم انشالله تا پایان امسال به حدود 500 مگاوات اضافه بر این عدد که گفتم خواهد رسید، در سال آینده تا قبل از پیک فکر میکنم انشالله ما بتونیم یک ظرفیت قابل توجه دیگر رو هم اضافه بکنیم.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شامگاه چهارشنبه و بامداد امروز مناطق مسکونی زاویه جنوبی بیروت را در چند نوبت بمباران کردند. بر اساس گزارش منابع لبنانی، دو محله هارت هریک و برج البراجنه به شدت هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفت. وزارت بهداشت لبنان دیروز اعلام کرد شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به 3365 نفر رسیده. سازمان ملل هم اعلام کرد بیش از 1,400,000 نفر در لبنان با ادامه حملات رژیم صهیونیستی آواره شدند. در واکنش به جنایت‌های رژیم اشغالگر، حزب الله لبنان در بیانیه‌ای از موشک باران مراکز نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد. در این بیانیه آمده در حمایت از ملت و مقاومت فلسطین و در دفاع از لبنان، رزمندگان مقاومت اسلامی مراکز تجمع نظامیان صهیونیست را در جنوب شهرک العدیسه و شهرک‌های مارون و رأس و بنت جبیل با چندی موشک هدف قرار دادند. ارتش رژیم اشغالگر هم چهارشنبه شب از هلاکت 6 نظامی خود در جنوب لبنان خبر داد. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به چادرهای اسکان آوارگان در منطقه بئر المواسی در خان یونس در جنوب غزه شماری شهید یا زخمی شدند. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی همچنین اردوگاه مغازی در مرکز نوار غزه را بمباران کردند که بر اثر آن چند فلسطینی شهید یا مجروح شدند. یک ساختمان مسکونی هم در مرکز شهر غزه هدف حمله هوایی اشغالگران قرار گرفت که به زخمی شدن شماری از فلسطینی ها منجر شد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی گفت رفع مشکلات در اجرای قوانین و سیاست‌های اقتصادی با تعامل با بخش خصوصی امکان پذیر است. ضرورت حمایت از کار و سرمایه ایرانی، توجه به اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت از مواردی بود که در این نشست بررسی شد.
هم‌اندیشی فعالان اقتصادی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آیت الله آملی لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام:
ما گاهی قوانین خوبی تصویب میکنیم، سیاستهای خوبی تصویب میکنیم، اما در مقام اجرا مشکلات فراوانی پیدا میکنه. هم باید مشکلات قوانین و سیاستها کشف بشه، هم مشکلات اجرایی، و این عملا با تعامل با بخش خصوصی ممکن است.
فعالان اقتصادی از نیازهای واقعی جامعه امروز گفتند. بهرامن، رئیس خانه معدن:
اعتماد کنید به ما. این اعتماد کنید به ما کمترین هزینه ممکنه رو ما شاید برای توسعه داشته باشیم.
نوده فراهانی، نایب رئیس اول اتاق اصناف ایران:
در هیچ جای دنیا دولت‌ها تاجر نیستن. دولت و نظام باید کنترل و نظارت عالیه را عهده‌دار باشه.
بهرامی ارزاقدس، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران:
تو قانون مثلا داریم که قراردادهای یک طرفه ای که دستگاه دولتی مثل آب، برق، پست، مخابرات با پیمانکاری ها، سازمان برنامه با بخش خصوصی مونه، قراردادهای برد برد باید باشه. تا الان از زمان تصویب 94 سال گذشته، هنوز قراردادها یک طرف است.
نظارت بر سیاست‌های کلی اصل 44 و قوانین متعدد در جهت رشد بخش تعاون و خصوصی از دیگر خواسته‌های این کارآفرینان بود که آیت الله آملی لاریجانی این گونه پاسخ دادند. آیت الله آملی لاریجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام:
از چند سال اخیر، یعنی شاید مثلا 4-5 سال، حضرت آقا به صورت جد اینو مطرح کردن که خود مجمع باید نظارت بر اجرای سیاست هم داشته باشن و حتی تدوین کنند اون موادی را که برای این اجرا اصلا باید اینا در دست داشته باشن، ابلاغ بشه به دستگاه ها. و ما یک کار بسیار خوبی انجام دادیم برای همین الزامات تحقق سیاست ها، این رو تقنینی کردیم در همین هیئت عالی نظارت و به محضر حضرت آقا دادیم و ایشون ابلاغ کردن به دستگاه ها.
شناسایی مشکلات اجرایی برخی از قوانین ابلاغی سیاست‌های کلی نظام در بخش تولید ملی و نحوه تغییر در اجرای آن از جمله مواردی بود که در جلسه همفکری فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان شد. ناصر اشکریز، خبرگزاری صدا و سیما.
لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و سوریه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه پیشتر در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور به امضا رسیده بود.
رأی‌گیری درباره گزارش کمیسیون اقتصادی و مجلس اسلامی در لایحه پیوست اصلاحی موافقت نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه در کلیاتش در حال رأی‌گیری است.
تصویب شد
مصوبه ای با هدف تسهیل مراودات تجاری ایران و سوریه. موافقتنامه تجارت آزاد ایران و سوریه در مسیر اجرایی شدن است. حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
فهرست کالاهایی که مشمول این موافقتنامه هستند گسترش پیدا کرده، محدودیت ها کم شده. خب اگر بخوایم از منظر فنی هم صحبت کنیم، ما به لحاظ اقتصادی صادرکننده خالص به سوریه هستیم.
طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
امیدواریم که این تجارت حدود 200 میلیون دلاری که 180 تا ما به سوریه صادر میکنیم و 20 تا سوریه به ما صادر میکنه به حداقل 1 میلیارد دلار برسه که قاعدتا بخش اعظمش میتونه صادرات ما به سوریه باشه.
توافق نامه تجارت آزاد ایران و سوریه شامل 3 بند اصلی است. ربی هاوی، مدیر کل دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت:
از بند الف و ب که همون 88 قلم کالایه مورد استثناء بود و بحث دوم موضوع حذف 4% حقوق پایه بود که در تعاملات تجاری که با جمهوری عربی سعودی انجام میشه به جای 4% 0 تعرفه حساب میشه. بند سوم هم کاهش ارزش حد نصاب کالاهای تولید شده در دو کشور از 50% به 40% است که این موضوع هم میتونه دایره صادرات کالاهای برحال با ارزش افزوده در جمهوری اسلامی ایران رو افزایش بده.
تسهیل مراودات مالی و بانکی بخشی از هدف گذاری دو کشور در همکاری های اقتصادی دو جانبه است.
به نظرم راه اندازی بانک مشترک بین دو کشور مهمترین اتفاق در روابط ایران و سوریه خواهد بود. ما روی این موضوع خیلی تاکید کردیم. ایجاد بانک مشترک بین دو کشور واردات و صادرات از سرمایه‌گذاری میان تهران و دمشق را تسهیل خواهد کرد.
عارف جعفری، خبرگزاری صدا و سیما:
گام برداشتن دانش بنیان‌ها در مسیر فناوری‌های نوین صنعت ساختمان. بر اساس ماده 55 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی مکلف شده حداقل 15% از برنامه‌های تأمین مسکن را با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی عملیاتی کند.
از ورقای ضد حریق و ضد آب گرفته زوقی، مدیر فروش محصول شرکت دانش بنیان:
محصول تولیدی ورقهای ساختمانی هستش که کاملا تولید ایران و دانش بنیان هستش.
معماری، مدیر ارتباطات شرکت دانش بنیان:
مهمترین مزیت این ورقای من نسوز بودنه. تا 1200 درجه دما رو به مدت 2 ساعت و 44 دقیقه تاب میاره. 72 ساعت این ورقا رو ما تو آب تست میکنیم بدون این که اصلا هیچ گونه نفوذ رطوبتی داشته باشه.
محصولاتی از دانش بنیان ها که به کمک صنعتی سازی و سبک سازی ساختمان اومده. بیدی، عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان سازه های فولادی ایران:
اسکلتی داریم که یه ساختمان هر طبقه 300 متر، 5 طبقه 1500 متر با 49 کیلو در متر مربع دو روز محاسبه کردیم، 3 روز ساختیم، 2 روزم نصبش کردیم. این به این معناست که شما حدود 45% در مصرف آهن صرف جویی کردیم.
یا سازه های آماده ای که در مدیریت بحران و اسکان دائمی به کار میان. کمالی، تولید کننده ی قالب های بتونی پیش ساخته:
این قطعات کنار همدیگه با بیچ و مهره به همدیگه متصل میشه. ما یک سازه 2 طبقه با مساحت زیربنای 200 متر مربع رو تو 1 روز نصب میکنیم، در برابر بار زلزله مقاومه.
متولیان صنعت ساختمان میگن این صنعت باید به سمت صنعتی سازی با فناوری‌های نوین پیش بره. جوزی، رئیس انجمن صنعت ساختمان:
دانش نوین روز باید جای خودش در صنعت ساختمان پیدا کنه تا بریم به سمت سبک‌سازی، بریم به سمت سریع‌سازی، بریم به سمت کارهای پیش مهندسی شده، کارهایی که در کارخونه میشه انجام بشه، فقط برای نصب بیاد.
موضوعی که در ماده 55 برنامه هفتم پیشرفت، وزارت راه و شهرسازی رو مکلف کرده حداقل 15% از برنامه‌های تامین مسکن رو با استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی سازگار با بافت کشور عملیاتی کنه. صادق مالواجر، وزیر راه و شهرسازی:
حمایت از تولید و عرضه انبوه مسکن با استفاده از تمامی ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل بخش‌های مختلف کشور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی مسکن 15% در قانون اشاره شده،
عددی که به گفته کارشناسان کمتر از 10%. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران امروز در پنجمین مسابقه خود در انتخابی جام جهانی 2026 برابر تیم کره شمالی سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 15:30 در چارچوب دیدارهای گروه A با قضاوت سعدالله گلمرادی از تاجیکستان در ورزشگاه ملی شهر وینتیان کشور لاوس آغاز می‌شود. در دیگر بازی گروه A قطر در خانه به مصاف تیم ازبکستان می رود. در گروه B هم کویت با کره جنوبی، عمان با فلسطین و عراق با اردن و در گروه C استرالیا با عربستان و بحرین با چین دیدار می کند. تیم فوتبال 7 نفره ایران امروز در ادامه رقابت‌های جام جهانی اسپانیا به مصاف ایرلند جنوبی می رود. این بازی می باید ساعت 17:30 دیروز برگزار می شد، اما بارش شدید باران در شهر بارسلون آن را به امروز موکول کرد. شاگردان علی رعدی در بازی نخست خود در این چارچوب با 4 گل ونزوئلا را شکست دادند. لیگ برتر والیبال مردان ایران با تداوم صدرنشینی شهرداری ارومیه و برد شهداب برابر پیکان ادامه یافت. در هفته نهم رقابت‌ها شهرداری ارومیه با نتیجه 3-1 میزبان خود فولاد سیرجان را شکست داد و با 21 امتیاز موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. در دیگر بازی‌ها هم شهداب یزد در بازی بزرگ هفته با نتیجه 3-1 پیکان تهران را از پیش رو برداشت. سندگران امید در 3-0 پیاپی برابر گیتی پسند اصفهان پیروز شد. مثل رفسنجان 3-1 پاس گرگان رو برد. مهرگان نور 3-1 از صد طبیعت اسلام شهر گذشت و چادرملو اردکان با همین نتیجه 0 صدر مشهد رو مغلوب کرد. هفته 12 لیگ برتر فوتسال امروز برگزار می شود و تیان گیتی پسند صدرنشین در خانه پذیرایی فولاد زرند است و تیم رده دومی مثل سنگون با پالایش نفت اصفهان دیدار می کند. در سایر بازی های امروز سنیچ ساوه با پالایش نفت بندر عباس، گوهرزمین سیرجان با شهرداری ساوه، ایرانیان قم با کراپ الوند، فرشارا با ایرالکوی عراق و فولاد هرمزگان با سفیر گفتمان روبرو می شود. هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر تکواندو ایران با صدرنشینی تیم زاگرس جنوبی به پایان رسید. در این پیکارها تیم زاگرس جنوبی با 288 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. شهرداری ورامین با 283 امتیاز دوم شد و پالش نفت آبادان با 207 امتیاز در رده سوم جای گرفت. و مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا امروز در دوحه قطر پیگیری می‌شود و تیم صنعت مس کرمان نماینده کشورمان در دومین بازی خود برابر سداب عمان سفارایی خواهد کرد. مس در بازی اول خود با نتیجه 31-22 مغلوب نماینده عربستان شد. سپاس از همراهیتون.
شبکه قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذا البحار فجرت الذي خلقك فسواك خلقك فسويك فعدلك
يا ساتر الزلات والعيوب أكفني الألام واللهوب يا رب أنت غايتي مرادي فاهدني يا رب إلى الرشاد فاهدني يا رب إلى الرشاد يا واحدا ليس له مثاني أدخلني يوم الحشر للجنان يا واحدا ليس له من ثاني أدخلني يوم الحشر للجنان وأكفني مصانع الهوان يا منزل القرآن والمثاني يا منزل القرآن والمثاني يا ساتر الزلات والعيوب أكفني الألام واللهوب يا رب أنت غايتي مرادي فاهدني يا رب إلى الرشاد فاهدني يا رب إلى الرشاد يا عالما سر وهمس دعائي أدعوك جهر سيدي وخفائي سيدي وخفائي سيدي وخفائي الله 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 الله
آیات 87 تا 92 سوره یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشن‌ترین وجهی به ما می‌آموزد که به هنگام پیروزی بر دشمن انتقام‌جو و کینه‌توز نباشید. برادران حضرت یوسف سخت‌ترین ضربه‌ها را به ایشان زده بودند و او را تا آستانه مرگ پیش بردند که اگر لطف خدا شامل حال او نشده بود، رهایی برای او ممکن نبود. نه تنها یوسف را آزار دادند که پدرش را نیز سخت شکنجه دادند، اما پس از گذشت زمان برادران زار و نزار در برابر حضرت یوسف قرار گرفتند و تمام قدرت در دست ایشان است، ولی از لابلای کلمات حضرت یوسف به خوبی احساس می شود که او نه تنها هیچ گونه کینه‌ای در دل نگرفته، بلکه این موضوع او را رنج می دهد که نکند برادران به یاد گذشته بیفتند و ناراحت شوند و احساس شرمندگی کنند. حال با شنیدن این مقدمه، به اتفاق تلاوت آیات 69 تا 92 سوره یوسف را با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد به مدت حدوداً 34 دقیقه شنونده خواهیم بود.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم
I feel